دائر بر نگرانی توانیر هستش یا اینکه نه یه مقدار با نفس گرم و چاق مشغول صحبت هست؟
بله عرضم به حضور شما، به هر حال ما دغدغه‌مون تامین برق همه مشترکان هست. خب تابستان به لحاظ ظرفیت و افزایش مصرف خیلی دغدغه من هستی. برای زمستان ما محدودیتی سوخت توی تامین نیروگاهامون داریم و این روزها خب به هر حال با توجه به سردی هوا افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری که دیروز نزدیک به 700 میلیون متر مکعب روزانه رسید و خب رکورد جدیدی بود تو این بخش، خب این منجر به این میشه که سهم سوخت گاز تحویلی به نیروگاه کاهش پیدا بکنه و ما از سوخت دوم باید استفاده بکنیم، سوخت مایع، و اون هم خیلی سخت هست رسوندنش به نیروگاه به دلیل اینکه باید نفتکش ها کار بکنن و یه فرآیند مثل گاز نیست که به سادگی به نیروگاه ها در واقع از طریق لوله منتقل بشه. خب این خودش سختی ها رو ایجاد میکنه، ولی خب به لطف خداوند متعال علارغم که خیلی فشارها زیاد بوده ولی تونستیم تا این لحظه با حداقل محدودیت ها و بدون خاموشی زمستان رو پشت سر بگذاریم.
الان این وضعیتی که هست برای تهیه برق ما، نیروگاه‌های ما، توی گفتگوهای گذشته‌مون شما اشاره کردید که ما چند دسته نیروگاه داریم و مشغول تهیه و تامین برق مصرفی کشور هستن. الان ما توی بعضی قسمت‌ها به نظر میرسه که لاجرم از سوخت مازوت هستیم، اما این دستوری که به وجود داره که نباید سوخت مازوت هم مصرف بشه، هم این دوتا مقابل هم قرار میگیرن. چطور باید به قول حقوقی اینها رو با هم تخصیص زد؟
بله ببینید، به هر حال به ناچار و به اجبار دیگه، به هر حال در همه کشورها هم همین شکل هست، خودشونو اتکا به یک سوخت نمی‌کنه، متکی به یک سوخت نمی‌کنن. دلیلش هم این هستش که هر آنی ممکنه خب روی شبکه گاز اتفاقاتی بیفته و ما باید بتونیم در هر شرایطی رو برق رو تامین بکنیم. خب برای یه دوره محدودی که خب هوا سرد میشه، مصرف گاز عرض کردم خیلی افزایش پیدا می‌کنه، به ناچار باید بریم از سوخت مازوت هم استفاده بکنیم. ولی در حال حاضر علارغم که دیگه بیشترین مقدار هست، ما که حدود 20% و کمتر از سوخت مازوت استفاده میکنیم و در واقع عمده سوخت مایی که الان داریم استفاده میکنیم سوخت گازوئیل هستش که تقریبا تا حدود 3 برابر میزان مازوت ما از سوخت گازوئیل استفاده میکنیم و بقیه در واقع از سوخت گاز استفاده میشه که خب تو این شرایط عرض کردم به محض اینکه رفع محدودیت ها بشه، یعنی گاز تحویلی به نیروگاه ها به مدل قبلی برگرده، قطعا ما توی شرایط بهتری قرار خواهیم گرفت و تو این شرایط حتما استفاده
یه هست. سوالی که نمیدونم چقدر مربوط هست و چقدر نامربوط، میخوام شما پاسخ بفرمایید. ما توی سیستم برق رسانیمون، تامین برقمون، انتقال انرژیمون به نظر میرسه، حالا میگم اینو میخوام با شما به عنوان منبع موثق در میون بگذاریم، به نظر میرسه که این سیستم ما سیستم روزآمدی نیستش، کهنه هست، فرسوده هست و سال هاست که نتونستیم به روزش کنیم یا اینکه بیایم تجهیزات نو بیاریم عوضش کنیم. همه اینها این فرسودگی باعث پرت انرژی میشه. چقدر پرت انرژی میتونه باعث افزایش مصرف بشه؟ چقدر پرت انرژی باعث هدر رفت ما میشه؟ چقدر این پرت انرژی باعث شده که ما فشار بیاریم به نیروگاهامون؟ یعنی شاید هم فقط مصرف کننده ما نباشه، ما در انتقال هم دچار مشکل هستیم، ما در فرسودگی نیروگاه هم دچار مشکل هستیم. چقدر این تاثیر داره؟
بله ببینید، سوال به جای فرمودید، ولی این چند سوال هست، من سعی میکنم اینها رو خیلی تیتوار عرض بکنم و انشالله مردم عزیزمون هم مطلع باشن. ببینید به هر حال وقتی که برق از داخل سیم ها و هادی ها عبور میکنه تا به مصرف کننده برسه، بخشیش رو لاجرم به خاطر فیزیک خود همون سیم به صورت حرارت از دست میده. اینها این تلفاتی که اینجا هست تا یه حدش به اصطلاح غیر قابل حذف کردن هست. این مقدار خب یه استانداردی داره. برای ایران پیشبینی هایی که انجام شده و تخمین هایی که زده شده، ما مثلا اگر تلفات حدود 8.5 تا 9% داشته باشیم با توجه به پراکندگی به اصطلاح مراکز مصرف و وسعت جغرافیایی ایران عزیز، خب درصد مناسبی هست برای 8.5%. اگر از اون بخوایم پایین تر بیایم خیلی باید سرمایه گذاری جدی صورت بگیره. خب هم توان مالی میخواد، همین که این کار اقتصادی باشد که این کار رو انجام بده. الان خوشبختانه طی 5 سال اخیر تلفات از حدود 15% به کمتر از 10% رسیده. یعنی ما 5% تونستیم تلفات شبکه‌های برق رو کاهش بدیم. حتما هموطنان عزیز وقتی در شهر کوچه برزن عبور میکنن میبینن کابل‌های خودنگهداری که خب قبلا جاشون سیم بوده، و یا اینکه شبکه‌هایی که ما احداث می‌کنیم اگر که توی مسیرهایی که بین جاده‌ای هست می‌بینن که خب دکل‌های بزرگی، خب اینا همه در واقع توسعه‌هایی هستش که صورت گرفته که این مقدار رو کم می‌کنه. این یه موضوع. یه موضوع دوم وجود داره که جناب علی فرمودی در مورد نیروگاه. خب بالاخره عمر نیروگاه‌ها وقتی افزایش پیدا می‌کنه یا هر تجهیزی، خب سبب فرسودگیش میشه، ولی ما باید بتونیم داشته‌هامون رو حفظ بکنیم و بعد هم به دنبال توسعه باشیم. حدود 3000 مگاوات از نیروگاه‌های ما در برنامه بازنشستگی هستن، یعنی اینا رو به تدریج ما از مدار خارج میکنیم و نیروگاه جدیدی جایگزین اونها میکنیم. مثلا در همین تهران در نیروگاه بهزاد، در نیروگاه ری که از نیروگاه‌های خیلی قدیمی ما هستن، نیروگاه جدیدی نصب میشن که خیلی به اصطلاح به لحاظ هم فناوری هم به لحاظ آلایدگی اینا توی مرتبه خیلی خوبی قرار میگیرن که به اصطلاح راندمان بالایی هم دارن. اما به اصطلاح
فقط اگر خیلی کوتاه باشه،
آره، علارغم این که همه محدودیت‌های نقدینگی و منابع مالی که صنعت برق داره، تمام تلاشش رو میکنه که بتونه نیروگاه‌ها رو حفظ بکنه، پایدار باشه و انشالله وقفه‌ای در تامین برق مشترکان عزیز اتفاق نیفته.
متشکرم از شما جناب آقای رجبی مشهدی، سخنگوی محترم توانیر. ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
سلامت باشید. و این گفتگو رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید، بشنوید. حتما سامانه پیام کوتاه ما 30,035 رو هم در نظر داشته باشید. پاسخ سوالی که عرض کردیم رو برامون بفرستید. بحث اجاره بهای مسکن، اینکه چاره کار چه هست و تا کی مستاجران میتونن تحمل کنن.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در این لحظه جناب آقای محمدعلی هنرور، مدیریت محترم مدیریت کل بحران استان آذربایجان غربی روی خط هستند. آقای هنرور سلام.
سلام، صبح شما بخیر. البته در ساعت آذربایجان شرقی.
عذرخواهی میکنم از شما، مدیریت محترم کل بحران استان آذربایجان، استانداری استان آذربایجان شرقی. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب هنرور، چند تا سوال اینجا مطرح میشه. اول اینکه در زلزله ها و زمین لرزه هایی که وجود اومده چقدر خسارت وجود داره، چقدر خسارت برآورد شده، آیا خسارت جانی داشتیم یا نه، این رو خیلی کوتاه بفرمایید تا من راجع به مدارس هم بپرسم.
عرض خدمت، زلزله‌ای که طی دیروز امروز اتفاق افتاد، مال دیروز چه خوشبختانه به جز ترکیدگی دیوار جزئی در چند منزل مسکونی ما خسارت جانی و مالی نداشتیم الحمدلله. امروز هم تیم‌های ارزیاب در منطقه حضور دارن. تا به این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم گزارش خسارت جانی و مالی به ما ارائه نشده انشالله.
خب الحمدلله. دیروز توی استان مدارس هم یک سری از مدارس اصلا مدارس تعطیل بودن. آیا ربطی به این موضوع داره؟
دیروز مدارس رو آموزش و پرورش بله تعطیل اعلام کرده بودن به خاطر رعب و وحشتی که دانش آموزان عزیز داشتن. به همون خاطر برای آرامش این عزیزان آموزش و پرورش تعطیل کرد. ولی امروز با توجه به اینکه صبح ساعت 6:18 دقیقه اتفاق افتاد، آقای استاندار دستور دادن که برای حفظ آرامش و خونسردی مدارس تعطیل بشه. امروز رو از طرف استانداری اعلام کردیم که تعطیل بشه.
و خواهش میکنم، و 6:18 دقیقه امروز اگر اشتباه نکنم 4.3 درجه در مقیاس ریشتر بود. این کجا، کدوم منطقه بود، چقدر اون بود؟
از خدمت، حوالی تبریز 6 کیلومتری تبریز ما بین اتوبان کتایی و باسمند تبریز اتفاق افتاده زلزله.
بله. و توی اون منطقه که باز نزدیکتر به مرکز بود چقدر، آیا خسارتی گزارش شده یا نه؟
الحمدلله ما روستاهایی که در حوالی باسمند و شهرستان تبریز هست، روستاهایی که احتمالاً متأثر از این زمین لرزه باشن، تیم‌های ارزیاب در روستاها حضور دارن. الحمدلله گزارش خاصی ارائه نشده.
پس الان اتفاق عملیاتی خاصی از طرف مدیریت کل بحران صورت نگرفته یا نباید صورت بگیره؟ چون کار به نظر میرسه خسارتی هم وارد نشده.
خسارتی نه الحمدلله وارد نشده، ولی تیم‌های ارزیاب اعضای ستاد مدیریت بحران استان در حال ارزیابی هستند. شرکت‌های خدمات رسان در حال رصد و پایش هستند، مثلا آب و فاضلاب برای کنترل مخازنشون، شرکت‌های برق، شرکت‌های گاز در منطقه حضور دارن، شهرداری رو اعزام کردیم به بافت فرسوده و حاشیه شهر تبریز و روستاهای اطراف که کاملا رصد و پایش میکنن که خدای ناکرده اگه مشکلی بود بلافاصله امداد رسانی رو انجام بدن.
در باره پس لرزه ها میخوام بپرسم، آیا پس لرزه
ای امروز به وقوع نپیوسته؟ حالا اگه اتفاق افتاد ما گزارش بعدی رو خدمتتون عرض.
و بر مبنای این پس لرزه ها آیا ممکن هست ما بیایم اقدامات پیشگیرانه ای انجام بدیم یا پیشبینی انجام بدیم از باب وسایل گرمایشی، پتو، محل اقامت، برای نقاط محروم روستاهامون یا خیر، یا حتی تهیه غذا و مایحتاج؟
نیروهای امدادی و عملیاتی همیشه آماده هستند، چون استان ما مثل کشور ما حادثه خیزه. ما از دیروزم بنا به دستور استاندار محترم اعلام آماده باش کردیم برای اعضای ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان تبریز که در آماده باش کامل هستند. ما تا مردم عزیزمون باید آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند، در این حالی که باید هوشیار و آماده باشند. نیروهای امدادی در آماده باش کامل هستن، انشالله که اتفاقی نمیفته، ولی ما جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان رو ساعت 3:30 عصر امروز تشکیل دادیم. دستگاه های تخصصی از جمله زمینشناسی، لرزنگاری و اساتید دانشگاه رو دعوت کردیم که بررسی کنند موضوع زلزله دیروز امروز رو و نکات ایمنی رو مجدداً خدمت مردم فهیم استان ابلاغ خواهیم.
متشکرم جناب آقای هنرور، مدیریت محترم مدیریت کل بحران استانداری استان آذربایجان شرقی. ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
تشکر، ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
و میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا این گفتگو رو دریافت کنید. 30,035 رو هم فراموش نفرمایید. حتما فرستادن پیام رو کماکان ادامه بدید. تعداد زیادی پیامک رسیده، در بخش بعد اشاره خواهم کرد.
بگو از مرز بی پایان عشق، تا جان بگیرد نام من از جان عشق. ایران من بر جان شیرینم نشستی، عاشق ترین مجنون تر از فرهاد هستی. آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، کاوه بدون نام تو نامهربان است. صبح جهان است، در ازدحام رنگ شب خورشید جان است. با من بگو از مرز بی پایان عشق، تا جان بگیرد نام من از جان عشق. ایران من بر جان شیرینم نشستی،
شکترین. صحبتون بخیر باشه. میخوام درباره مسکن صحبت کنیم. مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر غلامرضا شریعتی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر هاشمی و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، الان وضعیت اجاره بهای مسکن به شدت مهار گسیخته هستش نسبت به حالا مدت مشابه در سال گذشته. یه عددی نزدیک 60% افزایش اجاره بها داشتیم، حالا دقیق تر شاید 54% افزایش بها داشتیم و این مقدار خارج از توان مستاجران ما هست. تعداد زیادی پیامک رسیده، هر کدوم از شنونده ها نکته ای رو اشاره کردن. یکی از دوستان اشاره به مالیات بر خانه های خالی کرد، کرده. دوست دیگه ای اشاره داشته به اینکه ما شهرک بندی و نمیدونم مسکن مهر رو رها کردیم و از جمله حالا میگم تاکید روی مالیات بر خانه خالی که باعث شده به صرف رها کردن خانه و اجاره ندادنش و تقاضا هم بالا بره و قیمت هم بالا بره. الان نکات زیادی وجود داره. اولین سوالی که میشه مطرح کرد اینه که تا کی این وضعیت، همون سوالی که از مردم پرسیدیم از شما میپرسیم، تا کی این وضعیت افزایش قیمت روز به روز اجاره بهای مسکن میخواد ادامه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما عوامل مؤثری فراوان در ارتباط با بحث اجاره بها مؤثرن که یک دو تا شما اشاره فرمودید. اون چی که به نظر من در ارتباط بحث اجاره بها باید گفت اینه که در حال من فکر میکنم که همه اقلامی که در سبد خانوار ما مؤثرن علال قاعده با شامل شرایط قیمت گذاری باشن. یعنی ما الان متاسفانه بسیاری از اقلامی که برای اجاره مسکن، خود مسکن و سایر فروش زمین و سایر اقلامی که در سبد خانوار ما مؤثره، ما امروز برای یک دونه آدم به یک محصول بسیار جزئی که در سبد خانوار ما مؤثره نیستن، ما نظام قیمت گذاری میذاریم. متاسفانه در بحث
این مگه جواب میده آقای دکتر؟ مگه الان راجع به خودرو نظام قیمت گذاری نداشتیم به جایی رسیدیم؟
در حال ببینید شما وقتی اگر یک کالایی رو سقف قیمت و کف قیمت
خب عرضه نمیکنه آقا جان، وقتی براش نصرفه آقای دکتر عرضه نمیکنه. الان شما نگاه بکنید، مثلا ما نمیدونم چقدر میتونه علمی و دقیق باشه، اما یکی از دوستان نوشتن که مالیات بر حالا 915-35-38 آقای تفتی نوشتن طرح مالیات بر خانه‌های خالی، حالا اصطلاحی رو که بودن دوباره نخودسیار رفته، ببینید عقل حکم میکند برای هر مالک مالیات بر مجموع وسعت مسکن ها ضرب در تعداد آنها باشد، که در این حالت مالیات تصاعدی میشه، احتکار مسکن هم مقرون به صرفه نمیشه. این یه راه هستش. حالا
من عرض کردم خود عوامل مؤثر یه بخشش نظام قیمت کن. نکته دوم که خدمت شما عرض میکنم در ارتباط بحث مالیات بر خانه های خالی، متاسفانه از سال گذشته که مجلس اینو به تصویب رسونده، هنوز متاسفانه یک سازوکار اجرایی که همه خانه‌های خالی مورد شناسایی واقع بشن و مالیات از اونها گرفته بشه، هنوز به درستی اتفاق نیفتاده. اینا به مجلس داره توی درسود کمیسیون عمران مطالبه میکنه از دولت که برای این قانون باید اجرایی بشه و خانه‌های محتکرین این به بازار عرضه بشه. اتفاقا
یه سوال، این محتکرین کیا هستن؟
برحال این محتکرین
خب ببینید میخوام بگم محتکرین که کارمند دولت نیست، اون محتکره که کارمند نمیدونم شهرداری نیستش، معلم آموزش و پرورش نیستش که
درسته. شایدم بعضی از این محتکرین کسایی باشن که در حوزه شرکت هایی که به صورت خصولتی اداره میشن، بعضی هم از همین قماش هستن. ما برامون فرق نمیکنه، هر کسی که مسکن به معنای مسکن ساخته و امروز در عرضه قرار نداده، در شرخه عرضه قرار نداده، ما معتقدیم که باید از این مسکن‌ها، حالا فرق نمی‌کنه چه شرکت‌های خصوصی داشته باشن چه افراد خصوصی داشته باشن، با شامل این مالیات بشن و حتی این مالیات به چه تساهدی بره، برا که این مسکن از پول ملی ساخته شده و لذا باید حتما به عرضه در بیاد. نکته سوم تو بحث تولید خود مسکن، ببین ما الان از سال گذشته که مجلس ورود جدی پیدا کرد، متاسفانه هنوز تو بحث ساختساز مسکن و عرضه نهضت ملی مسکن و قانون جشن تولید ملی مسکن همه ما خروجی نداشتیم. ما الان معمولا روزا هر هفته یه روز رو اعضای کمیسیون عمران با حضور مسئولین وزاره شهرسازی داریم اختصاص میدیم.
خب نتیجهش چه هست؟ ببخشید چون وقتمون کمه، میخوام اینو بپرسم نتیجهش چه هست؟ یکی از نکاتی که هنوز مجلس نتونسته حریف بشه، شنوندای ما اشاره کردن، ببینید بهره بانکی ما هست، ما روز به روز این تورم ما اصلا نمیشه انکار کرد، یکی از عوامل مؤثر بر قیمت تورمه. این تورم روز به روز بالاتر، ما تا تورم کنترل نکنیم حالا بیایم قیمت گذاری کنیم چه فایده ای داره؟
آقای دکتر ببینید عرض کردم که عوامل مؤثر، یعنی یه دونه عامل نیست که بر افزایش در واقع اداره مؤثر.
نه راه حل چه هست؟
ببین راه حل اولی که ما با تولید مسکن بالا ببریم
که نمیشود الان به لحاظ اقتصادی توانشو نداریم.
مجلس رو به شدت تلاش میکنه که این هدف گذاری که سال 1,000,000 واحد مسکن اتفاق بیفته.
الان از دولتی که مستقر شده 6 دولت داره شه وارد ماه شه تا آخر سال میشه 6 ماه. چقدر مسکن ساخته شده؟ نصفش ساخته شده 500,000 تا.
اونی که مسئولین وزارت راه و شهرسازی در جلسات گزارش میداد با آمار ارقا اینا گفتن که قریب 2,000,000 و خورده ای در واقع زمین برای افغان نفرات ثبت نام شدن و زمین هم داره برای اینا آماده میشه که ظرف 2 سال 2,000,000 مسکن تولید بشه. اینا ما چاره نداریم که بین عرضه و تقاضای مسکن یه رابطه منطقی برقرار برخواد. امروز این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعثه که در حال تو هم تو بحث خرید خونه و هم تو بحث برای اجاره مشکل است.
یه سوال دیگه بپرسم آقای دکتر، مسکن مهر ما کلن چند واحد تحویل داد؟
ببینید مسکن مهر اونچه که برقرار گفته شده قریب 2,000,000
در چند سال
تحویل داده شده. البته یک مقدار اولا تا خرداد ما مرده ما سقف زمانی مشخص کردیم که باقی مانده.
ببینید هنوز این 2,000,000 مسکن مهری که دولت قبل‌تر تعهدش رو کرد، حالا بماند که دولت بعدی که آمد برخلاف تمام اصول قواعد و حقوقی اصطلاحاً میگیم زیرش زد و زیر تعهدش زد، اینو بماند. ولی توی اون چند سالی که اون دولت مستقر بود، ببینید میخوام بگم نهایتاً رسیدیم 1,600,000 تا با ارفاق به 2,000,000 رسیدیم که هنوزم تکمیل نشده. اون وقت الان مجلس چطور میتونه این فشار رو بیاره، پیگیری رو مجدانه انجام بده که ما سالی 1,000,000 رو تحویل بدیم؟ الان بازار تشنه است. ببینید الان شهرهای اطراف تهران مثل همین پردیس که میدونید دیگه تو حوزه انتخابی تهران هست و نزدیک هم هست، الان قیمت رهن به 120 تا 170 تا 200,000,000 هم رسیده. خب کی میتونه همچین عددی رو بپردازه؟ بعد تازه سال دیگه هم دوباره تورم بهش میخوره، بنده خدا بعد از پردیس هم بره عقبتر بره اونورتر. حالا دیگه نمیدونی شاید
آقای دو چاشیم ببینیم ما متأسفم تو که اشاره فرمودید 7-8 سال در واقع بحث تولید مسکن دولت‌های قبلی متأسفانه اینو به عنوان مسئولیت خودشون تلقی نکردن. در حال بر اساس قانون اساسی موضوع مسکن جزء وظایف اساسی حکومت هست که باید تلاشش بکنه که این کار انجام بشه. ما بر اساس همین رسالتی که قانون اساسی برگردن ما گذاشته، مجلس در جهت اجرای این کار این قانون رو تصویب کرده و عرض کردم که امروز یکی از وظایف اساسی کمیسیون عمران پیگیری مجدانه تولید مسکن هست. یعنی شما اگر فضای حاکمی بر جلسات کمیسیون عمران اشراف داشته باشید، این کار نه به عنوان یک کار فرعی بلکه یک کار اساسی مجلس 11 هست که برای سرانجام رسیدن این موضوع، هم موضوع تسهیلات بانکی و نرخش و هم از حضور شما اون سختی که ما در قانون مشخص کردیم که قریب 20% از منابع بانکی کشور با در این مسیر شما متعذرت میگه قبلا این عدد به زیر 5% رسیده بود. اینا با عرضه در واقع منابع بانکی تو بازار تولید مسکن و همچنین زمینایی که دولت در اختیار داره و منابعی که دولت در اختیار قانون و همچنین
چون وقتمون تموم شده، من عذرخواهی میکنم از حضرت عالی آقای دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید. توضیحاتتون رو بسیار سپاسگزاریم. آرزوی سلامتی و توفیق داریم. حتما تو برنامه‌های آینده باز هم با حضرت عالی پیگیری خواهیم کرد. متشکرم. صبح بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
و 8:23 هست. به پایان برنامه امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن، همراهان همیشگی رادیو گفتگو که با ما همراهی کردن، طرح بحث کردن. تا اونجایی که رسیدیم از میان خیلی پیامک‌ها تعدادی پیامک رو خواندیم. به خاطر ضیق وقت نمیتونیم همین پیامک‌ها رو بخونیم. باز هم از همه کسانی که پیامک فرستادن سپاسگزار می‌کنیم. از شمایی که با ما همراه هستید، شما شنونده عزیز رادیو گفتگو. تا فردا مراقب خودتون باشید. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه رسته به سیت صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار و نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت با هم شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. دوستان عزیز، خدمتون اعلام کنم که زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر باسمنج آذربایجان شرقی رو لرزون که این زمین لرزه در عمق 14 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته. خوشبختانه خسارت جانی و مالی به اون صورت نداشته. ساعت 8:30 صبح هست، همچنان همراه شما خوبان هستیم از پخش شبکه